بلا قونیه، هفتم سپتامبر 2009.
بشنو، گوش کن. از کسی که برای اولین بار در عمرش به اذان صبح گوش می دهد بپرسید صدایی که می شنود به چه می ماند. احتمالاً چنین می گوید: اسرارآمیز، غیرعادی، مسحور کننده، اما در عین حال ماوراء الطبیعی، فراتر از ادراک، حتی تکان دهنده، درست مثل عشق. این بود صدایی که در تاریکی شب الا روبینشتاین را از خواب بیدار کرد. به سرعت بلند شد، گیج شده بود. نمیدانست چیست صدای مردانه‌ای که از پنجره به گوش می‌رسد. چند ثانیه طول کشید تا به یاد آورد دیگر در آمریکا، در ماساچوست نیست. جایی که در آن بود، خانه مجلل و بزرگی نبود که به اتفاق شوهر و سه فرزندش در آن زندگی می‌کرد. همه اینها به زمانی دیگر تعلق داشت. زمانی چنان دور که دیگر به نظرش نه مثل گذشته خودش، بلکه مثل قصه های پریان می رسید. نه، در ماساچوست نبود. در آن طرف دنیا بود. در قونیه. در بیمارستانی ساده بود که بوی دارو و مواد ضد عفونی کننده می داد. و آدمی که به صدای دم و بازدمش گوش می داد، مردی نبود که 20 سال شوهرش بود. بلکه مردی بود که تابستان گذشته در روزی آفتابی به خاطرش شوهرش را ترک کرده بود. چراغ رومیزی را روشن کرد. در نور کهربایی رنگی که چهرهش را ملایم تر نشان می داد، دور و برش را نگاه کرد تا ببیند در عرض آن یکی دو ساعت چیزی در اتاق تغییر کرده یا نه. توی کوچکترین اتاق بیمارستانی بود که در عمرش دیده بود. البته نمیشد گفت الا در طول عمرش خیلی اتاق بیمارستان دیده. تخت بیمار درست وسط اتاق قرار داشت. جای دیگر وسایل اتاق را قفسه‌ای در هم و بر هم، کمدی چوبی، صندلی‌ها، گلدان پر از گل بابونه، میزی پر از قرص و دوا با توجه به تخت چیده بودند. کتابی که عزیز می‌خواند در گوشه تخت بود. من و مولوی. 4 روز بود که به قونیه آمده بودند. چند ساعت اول را در شهر مثل دیگر توریست ها گذرانده بودند. موزه ها و بناهای یادبود را گشته بودند، از کوچه ها و ساختمان ها عکس گرفته بودند، غذاهای محلی خورده بودند، به عادی ترین چیزها هم با دقت توجه کرده بودند. تا دیروز همه چیز بر وفق مراد بود. اما روز گذشته موقع نهار حال عزیز به هم خورد و با عجله به نزدیکترین بیمارستان رساندندش. از آن لحظه به بعد بی آنکه بداند به چه چیز باید امید داشته باشد، اما باز بی آنکه امیدش را از دست بدهد، انتظار می کشید الا. و از طرفی هم پیش خدا شکایت می کرد. عشقی رو که اینقدر دیر به من عطا کردی، اینقدر زود می خوای از دستم بگیری؟ این کارت عادلانه نیست. یا نباید اصلا عشق را عطا می کردی، یا اینکه باید می زاشتی با عشق زندگی بکنم. به مردی که روی تخت خوابیده بود عاشقانه نگاه کرد. پرسید: عزیزم، خوابی؟ راستش نمی خواست بیدارش کند، اما در آن لحظه خیلی احتیاج داشت که صدایش را بشنود. نتوانست جلوی خودش را بگیرد. یک بار دیگر صدایش کرد: عزیز. ریتم یک نواخت نفس کشیدن بیمار لحظه ای مختل شد. در ریتم آهنگ یک نوت خارج نواخته شد، اما ادامه پیدا نکرد. الا صدایش را بلندتر کرد و دوباره پرسید: خوابی؟ عزیز با لحنی شوخی گفت: خواب بودم. چی شده عشق من؟ خواب از سرت پریده؟ الا گفت: از آن صبح تکانم داد. و سکوت کرد. انگار این 4 کلمه همه چیز را توضیح می داد. وضعیت سلامت عزیز را که روبه وخامت می رفت، ترس از دست دادنش را، دیوانگی به نام عشق را و اتفاقاتی را که برایشان افتاده بود خلاصه می کرد. عزیز به زحمت روی تخت نشست. از چشمان سبزش درد خوانده می شد. صورت خوش ترکیبش زیر نور چراغ در میان ملافه های سفید پژمرده به نظر می رسید. با این حال باز حالتی آرام و مطمئن داشت. عزیز زمزمه کنان گفت: از آن صبح همیشه به نظرم حالتی خاص داشته. کسانی که به این صدا عادت کردند اونو نمیتونن مثل تو بشنوند. اونقدر شنیدند این صدا رو که متوجه افسونش نمیشن. اما خارجی ها وقتی از آن صبح رو میشنوند میلرزن و ماتشون میبره. میگن نماز صبح میان نمازای پنجگانه از همه با ارزش‌تره و در عین حال از همه دشوارتر. چرا؟ لابد به این خاطر که از خواب شیرین بیدارمون میکنه. رویامون رو نیمه کاره میذاره و به حقیقتی دیگه دعوتمون میکنه. برای همین سخته. در اذان صبح جمله‌ای هست که در دیگر اذان‌ها نیست: نماز از خواب بهتر است. الا با خود گفت: اما برای ما دو نفر شاید خواب بهتر باشد. کاش با هم به خواب می رفتیم. خوابی عمیق و آرام. از آن خوابهایی که حتی توپ هم بیدار ما نکند. مثل زیبای خفته به خوابی سحرآمیز می رفتیم و 100 سال دیگر بیدار می شدیم. کمی بعد از آن به آخر رسید. پژواک هایی که از دیگر مسجدها می آمد نیز یک به یک خاموش شد. آخرین نوت که از آسمان پرکشید، سکوتی اسرار آمیز حاکم شد. الا در آن سکوت به خواب رفتن دوباره عزیز را تماشا کرد. 1 سال را با هم گذرانده بودند. سالی پربار. عزیز تا 2 هفته پیش چنان در برابر بیماری مقاومت کرده بود که باعث تعجب دکترها شده بود. چنان قبراغ بود که به هر سفری می رفتند نور و انرژی از خود می پراکند. با هم بودنشان چنان بود که هیچ روزشان به روز قبل نمی مانست و زندگی خود را تکرار نمی کرد. الا راضی بود از به هم خوردن روال عادی زندگیش. چه زیبا بوده یکی را با عشق و آگاهی و سپاس دوست داشتن. الا قبلن معتقد بود باید مدت زیادی بگذرد تا آدم ها همدیگر را بشناسند. اما الان فکر می کرد مفهوم زمان انواع گوناگونی دارد. یعنی سعی می کنیم با یک کلمه چند چیز را توضیح بدهیم. زمان 1، روند یک نواخت و مکانیکی عادتهای خسته کننده، کارهای کسالت آور و درجا زدن دائمی است. زمان 2، جریانی است پر از اسرار و شگفتی ها، افت و خیز ها، سریع و در این حال سرگیجه آور. زمان 3، زمان مطلق خداست. زمان 1 و زمان 2 با سرعت یکسانی جریان ندارند. زمان 3 اما همه چیز را در بر می‌گیرد و زمان‌های دیگر را هم می‌بلعد و هم می‌زاید. الا خم شد و پیشانی عزیز را آرام بوسید. این تن که در 1 سال گذشته دیوانه‌وار دوستش داشت، در نظرش چیزی بیش از تنی مردانه بود. انگار نوعی معبد بود. به همین سبب اینکه عزیز در پیش چشمانش روز به روز بیشتر آب می شد، در وجود الا نه آرزوی دور شدن پدید آورده بود و نه حس ترحم. عزیز چشمه‌ای بود که هر قدر بیشتر از آن می آشامید، تشنه تر می شد. پس اگر زنی عاشق روح مردی شود، وجود نزار و بیمارش را نیز می تواند دوست داشته باشد. اگر این را به زبان می آورد، کسی پیدا می شد که درکش کند؟ سرم از شیشه ای بالای سر بیمار تپ تپ می چکید و به بدن ضعیف بیمار قطر قطر زندگی می فرستاد. اما الا می دانست که عزیز برای مردن به قونیه آمده. هیچ شیشه سرمی، هیچ دستگاه تنفسی نمی توانست این واقعیت را تغییر دهد. چشمهایش پر اشک شد. حالان که به خودش قول داده بود گریه نکند. بیشتر نتوانست آنجا بماند. از اتاق بیرون آمد. از راهروهای سفید رنگ که روح انسان را سیاه می کرد گذشت. از لای درهای نیمه باز به دیگر مریض ها نگاه کرد. این همه آدم، پیر و جوان، زن و مرد، یکی چاق، یکی با گونه های فرو رفته، یکی خندان، یکی گریان، بعضی ها برگشتند و با علاقه به این زن آمریکایی کنجکاو نگاه کردند که از لای در سرش را تو آورده بود. بعضی اهمیتی ندادند، از بس درد داشتند. 5 دقیقه بعد الا کنار حوض رسید که در باغچه کوچک اما زیبای بیمارستان قرار داشت. درست وسط حوض یک مجسمه فرشته گذاشته بودند. کف حوض هم سکه‌هایی برق می‌زدند که کسی نمی‌دانست پنهان‌ترین آرزوهای چند انسان را می‌دانند. الا جیب‌هایش را گشت تا سکه‌ای پیدا کند، اما بیهوده. جز یادداشت‌هایش و خورده بیسکویت چیزی پیدا نکرد. کمی آن طرف‌تر چند سنگریزه صاف و براق توجهش را جلب کرد. یکی از سنگریزه ها را برداشت، چشمایش را بست. آرزویی کرد که می‌دانست تحققش محال است. بعد سنگریزه را به طرف حوض انداخت. اما سنگریزه به جای آنکه توی حوض بیفتد، صاف رفت و توی بغل مجسمه افتاد. با خودش گفت اگر عزیز اینجا بود، این را حتما نشانه ی چیزی می دانست. نیم ساعت بعد که به اتاق برگشت، با دکتری سیبیلو و پرستاری محجبه روبرو شد. داشتند روی صورت بیمار ملافه می کشیدند. عزیز زکریا زاهارا بی صدا از دنیا رفته بود. مثل مولوی که شیفتش بود، وصیت کرده بود در قونی دفنش کنند. الا همه چیز را تدارک دید. عادتش به برنامه ریزی این بار به کار آمد. این که زن توریست تنهایی است که از کاغذ بازی سر در نمی آورد، گاه به دردش خورد و گاه باعث درد سرش شد. در گورستان قدیمی مسلمانان، زیر یک درخت ماگنولیای لطیف جایی برای عزیز پیدا کرد. قطع خاکی 4 گوش. شب همان روز برای دوستان عزیز در 4 گوشه دنیا ایمیل فرستاد و همه را یکی یکی برای مراسم دعوت کرد. در این میان به طور تصادفی با نیزنها، قدومزنها و سماعزنهای مولوی آشنا شد و به مراسم تشییع جنازه دعوتشان کرد. آدمهایی که فکرش را نمی کرد کمکهایی کردند که انتظارش را نداشت. عزیز اگر زنده بود احتمالاً لبخند می زد. مگر چیزی به اسم تصادف هم وجود دارد الا؟ روز دفن، انقدر آدم آمد که الا فکرش را هم نمی کرد. از جاهای دور، از کیپ تاون، سن پترزبورگ، مرشدآباد و ساو پائولو صوفی هایی برای شرکت در مراسم آمده بودند. در کنارشان عکاس‌ها، آکادمیسیان‌ها، روزنامه‌نگارها، نویسنده‌ها، مجسمه‌سازها، بانکدارها، تاجرها، کشاورزها، شاعرها، نقاش‌ها، استادان یوگا هم بودند. و همینطور 2 جوانی که عزیز به فرزندی پذیرفته بود، آنها هم آنجا بودند. به این ترتیب تشییع کنندگانی با زبان‌های مختلف و اعتقادات گوناگون عزیز را در آخرین سفرش بدرقه کردند. بعضی مهمان‌ها بچه‌هایشان را هم آورده بودند. بچه‌هایی از هر سن و سال که با بچه‌های کوچه‌های اطراف دور هم جمع شدند، بازی کردند، دعوا کردند، ترقه ترکاندند، فشفش هوا کردند. کسی دخالت نکرد. شاعری مکزیکی، پاند مورتوس، نان مردگان پخش کرد. یکی از دوستان قدیم اسکاتلندی عزیز روی سر جمعیت کاغذهای رنگی ریز ریخت. نیزنها نیزدند، سماعزنها چرخ زدند. مرگش را جشن گرفتند، چون خودش اینطور میخواست. شادی به جای ماتم، تشییع جنازهی شبیه جشن عروسی. پیرمردی قوزی از کسبه قونیه که توی دهانش فقط 2 دندان داشت، پس از آنکه مراسم را کنجکاوانه و با نیشی تا بناگوش باز تماشا کرد گفت قونی از موقعی که قونیه شده همچو تشییع جنازه ای ندیده. و بعد اضافه کرد البته اگه شب عروسی سرورمان مولانا را که 700 سال پیش بوده حساب نکنیم. 3 روز پس از تشییع جنازه که همه مهمان ها رفتند، الا که تک و تنها مانده بود تصمیم گرفت بار دیگر شهر را بگردد. خانواده هایی را که کالسکه بچهشان را هل می دادند و از کنارش می گذشتند، مغازه های پارچه و ادویه فروشی، دست فروش هایی را که با سماجت می خواستند چیزی به او بفروشند، همه را مثل فیلم سینمایی تماشا کرد. آنها هم به این زن آمریکایی قد بلند که درست از میانشان می گذشت و چشمانش از فرط گریه پف کرده بود، کنجکاوانه نگاه می کردند. الا آنجا غریبه بود. اما در آن لحظه حالت روحیش چنان بود که همه جا غریبه به حساب می آمد. پس از برگشتن به هتل چمدانهایش را بست. کتش را درآورد و پلیور کشمیر صورتی رنگی به تنش کشید. با خودش گفت برای زنی که سعی می کند نیرومندتر از آنچه هست به نظر برسد، زیادی خوشگل و زنانه است. اما برایش مهم نبود. قبول کرده بود. هرچه بود، بود. بعد به آمریکا به دختر بزرگش تلفن کرد. از بچه هایش فقط جانت هنوز با او حرف می زد. اورلی و ایوی یک سال بود با مادرشان قهر کرده بودند. جانت هیجان زده پرسید: مامان چطوری؟ الا غمگین و شرمنده لبخند زد. دخترش که زمانی عشقش را تحقیر کرده و برایش درباره بیهودگی عشق نطق قرایی کرده بود، با ازدواجش با مردی که دوستش داشت مخالفت کرده بود، امروز تنها انسانی بود که حمایتش می کرد. زیر لب گفت: عزیز مرد. از تلفن صدای خشخش آمد. صدای جانت قطع و وصل شد.
مادر، خیلی ناراحت شدم. تسلیت میگم.
مدتی سکوت کردند. نمیدانستند چه بگویند. سکوت را جانت شکست.
حالا دیگه به خونه برمیگردی؟
راستی، الا در آن لحظه واقعا باید چه کار میکرد؟ کارهای طلاق بد جوری گره خورده بود. به نظر می رسید دیوید هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا جدایی سخت تر شود. نامه ای بلند بالا و خشن نوشته و در آن به الا گفته بود: حسرت 5 سنت را هم به دلت می گذارم. شوهرش عصبانی بود و دو قلوهایش قهر کرده بودند. اگر برگردد کارها بهتر نمی شود؟ به علاوه نه پول داشت نه کار. اما خب، می توانست همه جا به راحتی انگلیسی تدریس کند. در مجله ها مطلب بنویسد یا اینکه کسی چه می داند؟ روزی در یکی از مؤسسات انتشاراتی ویراستار شود. حتی رمان خودش را بنویسد. چشمایش را بست. بیش از این هیچگاه اینطور تنها نمانده بود. اما عجیب بود که خودش را تنها حس نمی کرد. گفت: جانت، دختر عزیزم، دلم برای تنگ شده. دلم برای اورلی و ایوی هم تنگ شده. رفتنم هیچ ربطی به شما نداشت. محبتم نسبت به شما اصلا کم نشده. جانت با پختگی گفت:
میدونم.
برای دیدنم میاین؟
البته که میام. میایم مادر. فکر دوقلوها رو نکن، میگذره. مهم اینه که تو خوب باشی. الان چی کار میخوای بکنی؟ مطمئنی که نمیخوای برگردی؟
الا گفت: فکر کنم به آمستردام برم. اونجا آپارتمان های زیر شیروانی نقلی و قشنگی هست. میتونم یکیشون رو اجاره کنم. اما باید تمرین دوچرخ سواری هم بکنم. خندید. هیچ برنامه ای ندارم جانت. نمیدونم فردا چی میشه، پس فردا، 5 سال بعد چی میشه. تنها چیزی که میدونم اینه که زندگی رو از نو شروع کردم. خب، اینم یکی از قاعده هاست، مگه نه؟ جانت پرسید:
کدوم قاعده مادر؟ درباره چی حرف میزنی؟
الا به پنجره نزدیک شد. به سایه روشنهای آبی رنگی که آسمان را فرا گرفته بود نگاه کرد. ابرهایی سفید و ظریف مانند تور آرام آرام در آسمان میچرخیدند، با خلع در میآمیختند و آب میشدند. درست مثل سماع زنها. شمرده شمرده گفت: قاعده 40. عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته. نپرس که آیا باید در پی عشق الهی باشم یا عشق مجازی، عشق زمینی یا عشق آسمانی یا عشق جسمانی. از تفاوت ها تفاوت می زاید. حال آنکه به هیچ متمم و صفتی نیاز ندارد عشق. خود به تنهایی دنیایی است عشق. یا درست در میانش هستی در آتشش، یا بیرونش هستی در حسرتش.